بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. مرحوم حاجی سبزواری در بحث حرکت که شروع میکنه که کدوم یک چند مقوله درش حرکت واقع میشه، اول میگه چهار مقوله هست که همه حکما قائلن که درش حرکت واقع میشه. یکی مقوله عین است که حرکت در مکان، یکی حرکت کیفیست که چیزی که سیاه میشود از سیاهی به سفیدی و یا رنگی که سرخ میشود کیفیات، یکم حرکت وضعیت که چیزی دور خودش میگرده، یکم حرکت چندیست که مقدارش هست بزرگ بشه مثل درختی یا جسمی که نمو میکنه. اینا را همه قبول دارن که در این چهار مقوله عین و وضع و کم و کیف هم. اما در حرکت جوهری قبل از ملا صدرا اینا قائل بودن که ما در جوهر حرکت نداریم. ایشون حاجی سبزواری میفرماد که ما اثبات میکنیم که در جوهر هم حرکت هست. وقتی میگه این که ما حاجی سبزواری میگه قائلیم به که در جوهر حرکت هست، به فاقن للحکیم محقق والبصیر المحدق صدر المتعلهین، میگه موافقه با ارز کنم که ملا صدرا که حکیم است و بصیر است و محدق بینا، المتفرد به هذا تحقیق که خودش تنها متفرد است به این تحقیق، یعنی تحقیق در حرکت جوهریه از حرفای ایشون هست. چند زائره من من قبله من الحکماء الاسلامیین، میگه که نه تنها حرکت جوهریه را متفرد است، نظیر حرکت‌های جوهریه مطالب حکمتی و فلسفی دیگری هم هست که ملا صدرا بهش متفرد است و حکمای قبلی نبودند. حالا نظارش چیست که ملا صدرا گفته حکما دیگه نگفتن؟ یکی اصالت وجود است که اثبات کرده حکمای قبل روش بحث نکردن حالا در کلماتشون اشاره هست. یکی اتحاد عاقل و معقول است که عرض کنم که از متفردات ایشون است. و همچنین خیلی عرض کنم که نظریاتی که ملا صدرا متفردن آمده گفته. یعنی وقد ابتنا علی هذه المسئله مسائلا مهمه که حدوث العالم طبیعی به شرا شده، و گفته با اثبات حرکت جوهریه ما مطالب مهمی را بر اون متفرع میکنیم. اگر ما اثبات حرکت جوهریه کردیم، مطالب فلسفی مهمی هم بر این اصل پیاده می شود. چه مطالبی متفرعه بر حرکت جوهریت که اگر ما حرکت جوهریه را قائل نشدیم اینا را نمیتونیم اثبات بکنیم؟ میگه یکی مسئله حدوث عالم است به شراشره ذاتن و صفتن. اگه ما حرکت جوهریه رو گفتیم اثبات کردیم، تمام عالم ذاتن و صفتن در حدوثن، حدوث عالم ثابت میشه، چیز ثابتی ما نداریم، هم جوهرش هم عرضش. اما اگه گفتیم نه، حرکت و تغییر فقط در اعراض جواهر و ذات اجسام طبیعی، اینا ثابتن، فقط عرضشون، رنگشون، کمیشون، کیفشون تغییر میکنه. پس شما همه عالم حادث ندونستی، بلکه حادث و متغیر فقط اعراض این چند عرض رو دونستی، ذات موجودات را متغیر ندونستی، صفاتش را متغیر دونستی. و این با این که ما در شرع ما ثابت شده که تمام عالم هم جواهرش و هم اعراضش به شراشره حادثه است، این اثبات نمیشه مگر با حرکت جوهریه. نگفتی یعنی جوهر ثابته، عرض حرکت میکنه. موجودات فقط روشون یه روبنایی رنگشون تغییر میکنه، جاشون حرکت میکنه، از اینجا میره به اونجا، نمو و رشد میکنن اجسامشون.
این حرکت اما... جوهریه با اون بحث هیولایی که از تالی داشتی داشته باعث نداره؟
خب چرا، هیولا که اونا همه قبول دارن، هیولا و صور، چه هیولای اولیه چه قوه همه اشیاء و صور هی متبادل میشه و عوض میشه، اونا قبول دارن. ولی اونجا وقتی میرسن به این که یک جوهری مبدل به جوهر دیگر میشد، میگن به نحو کون و فساده، یعنی این صورت میره صورت دیگه میاد، نفس نباتی میره نفس حیوانی میاد، نفس حیوانی میره نفس. اینجا میگم نه، اینا متصله، این رشته حلقه اتصالش قطع نمیشه، صور زائل نمیشه، صورتی به صورت دیگر متحول میشه. که ایشون از کنم که یکیش همین را میگن، ما اگر گفتیم همه ی عالم عرض شما که حادثه و ذاتن، اون وقت نتیجه میشد که انقطاع فیض ما نداریم. انقطاع فیض نیست، از اول خدا فیضش ادامه داشته تا آخرم ادامه داره، برای خاطر این که تمام عالم حدوث ذاتی داره و جواهر عالم تغییر میکنه، صورت میرسه، صورت ها هی عوض میشه و متبدل میشه و هیچ وقت متوقف نمیشه فیض الهی. یکی دیگر که ایشون در حاشیه میفرماد که و غیر ذالک، اشاره به این است که یکم ایشون گفت ولوهنده تل جمعیه الحافظه تل جمعی مراتب طبیعیه ولامریه لنفس ناطقه. یکی از ثمراتی که در حرکت جوهریه هست این است که در انسان یک وحدت جمعی ایجاد میکنه در حرکت جوهریه، که در این مدت که گفتیم خیلی مطلب روشن میشه. این مطلبی که ایشون اشاره میکنه که ملا صدرا هم در این مباحث نفسی که در این مدت گفتیم، از اثبات حرکت جوهریه اثبات میشد که انسان یک واحدی است که در عین وحدت کثیر است، هم کثیر است هم واحد، وحدتش بر کثرتش غلبه داره، یعنی واقعا انسان یک شیء واحد است، ولو اینکه از اول عمر تا آخر عمر تغییرات جسمی درش حاصل میشد، ولی چند یک وحدت جمعی داره. وحدت هم که میگیم نه وحدت عددی، وحدتی است که جمع را در زیر داره، هم متکثر است هم واحد. این با حرکت جوهریه درست میشه. ما اگر حرکت جوهریه رو نگیم، وحدتی برای انسان نمیتونیم تصویر بکنیم، چجوری انسان واحد باشه؟ شما یه بدن داری یه روح داری، چجوری شما این را اون مجرد است این مادی است میگو اینه یه چیز هست؟ میگه مجرد و مادی، اینه که چندین بار گفتیم که ایشون الان در اینجا اثبات میکنن، میگه چطور شما میگوی من یه چیزم؟ تو جسمت ماده، روحت با عالم ملکوتت بالا، چطور تو میگوی من یک واحدم، یک حقیقتم و این بنام انسان؟ شما دوتا چیزی، بدنت و روحت، دوتا نفس داری، یه نفس نباتی داری یه نفس حیوانی داری، یکی جنبه نباتی ده، معدت کار میکنه، هضم میکنه، تغذیه میکنه، تنبیه میکنه، بزرگ میشی، این غذا تحلیل میره، مبدل به خون میشه، به سلول میشه، به اجزا میشه، این یه نفس. یه نفس هم روح داری، ادراکاتت که مال بدنت نیست، ادراکاتت، تصوراتت مال روحت. خب اینا دو تا چیز مادی و مجرد، یه جا کار مجرد میکنی علوم و ادراکات، یه جا هم کار مادی میکنی بدنت غذا رو تحلیل میره بدنت. اما ما این حال بگو من یه چیزم، نمیتونی تو بگی من یک چیزم جز از راه حرکت جوهریه. وحدت جمعی با حرکت جوهریه درست میشه. حرکت جوهریه چی میگه؟ حرکت جوهریه میگه آقا تو یه موجود مادی جسمانی بودی، از وقت که نطفه بودی تو رحم مادر این مراتب رو طی کردی، جسم بودی، مادی بودی، جسم نفس نباتی داشتی، بعد روح اومد. این روح یه چیزی نیست از بالا بیاد بچسته به بدنه، همین بدن متحول و متحد میشه با نفس انسانی و حیوان. تا حالا مولا سن این حکما دیگه اینجوری تفسیر میکردن، خداوندانم وقتی بدن توی رحم مادر خلقت تام پیدا کرد، جنین یه روحی از بالا و نفخت و فیه من روحی خیلی خوب این شد، دوتا چیز ترکیب شد، ترکیب یه بدنی یه روح مجردی کنار هم همسایه همین، دوتا رفیق متلازم. این یه نظر، یه نظر نیست که بگم نه، همین بدن مادی و جسمی متحول می شود به نفس حیوانی و بعد انسانی. اگه این به او مبدل شد، چیزی که خواست مبدل بشه به چیزی باید باش متحد باشه، ناقص و کامل یه وحدت حقیقی پیدا بکنن، نه صرف اتصال اضافی. اگه دو تا چیزی با هم متصل شدن، شما یه نخ رسپون با یه نخ رسپون بستی، دو تا حلقه رو به هم بستی، این اتحاد درست شد. اینا دو تا چیز کنار همه، دو تا حلقه زنجیر، این حلقه با اون حلقه، شما دو نفر تو صف اینجا نشسته کنار هم اما متحدی. میگه دو تا نفر که اتصال اضافی پیدا کنن، این جسمش با اون جسمش متصل شد، وحدت میشه؟ نه، وحدت اینست که این مبدل بشه به یه نحوی، بره مبدل بشه به شیء کامل، چه ناقص در کامل موجود باشد به نحو کمال و اتحاد حقیقی پیدا کنن. خب اگر اتحاد بکن، ما الان میگم، نمیگم آقا شما یه بدنی یه روحی، میگم آقا یک شیء واحدی به نام انسان. وقتی میگم خب این یک شیء واحد مجرد است یا ماده، میگم هم مجرد است هم ماده، وقت تناقض میشه. میگم ها تناقض میشه، برای اینکه حرکت جوهری تصویر نکردی. اگه حرکت جوهری را تصویر کردی، در حرکت جوهریه با این که مراتب مختلف است و تبدیل میشه، در این وحاد همه مراتب به یه وجود واحد شخصی، به یه وجود واحد شخصی جزئی باقی. پس همه یه واحد شخصی، روح و بدن شما یه واحد شخصی است، نه دوتا چیز کنار هم که ترکیب انزما باشید. اگر ما تونستیم انسان را یک موجود واحد، اما واحدی که در این حال هم چطرت داریم، هم طبع است و هم طبیعی است و هم حیوانی است و هم انسانی است و هم عقلانی، هم مفارق است و مجرد، هم مادی است، هم متخیل است، تخیلات داره و هم کارهای طبیعی میکند، یک واحدی است در عین کثرت ولی به وحدت شخصیش. اگه تونستی یه همچون وحدتی بر انسان درست کنی، وحدت حق تعالی با کثرت اسما و صفات و معانی هم میتونی تصویر کنی که خدا یک واحد بسیط هست، ولی در عین حال این همه اسماء صفات لایتناها، عالمون، قادرون، چیچی، ادعای جاشن کبیر، هزار تا اسم میگه، هر اسمی یک ماهیتی است و یک مفهومی است. چطور همه این مفاهیم در یک واحد بسیط جمعه؟ میگم آقا بله، خدا یک واحد بسیط است، ولی اسماء و مفاهیم لایتناها از یک وجود واحد بسیط انتظار میشه. خدا لهو وحدتون بسیط ولیکن وحدتون جمعیه، ولی وحدتون جمعیتون حقیقیه. ما انسان لهو وحدتون جمعیتون ذلیه، این آیت و نشانه حق تعالی. با این که واحده هم مگون طبیعیون، هم مگون حیوانیون، هم مگون انسانیون، هم ملکیون، هم ملکوتیون، هم شهادتیون، هم غیبیون، هم عالم غیب الغیوب در شخص، اون ضمیر باطن نفس، و هم شاهد هست. ایشون میگه با حرکت جوهریه یکی از ثمرات مهمی که بر این بار میشه این است که در حرکت جوهریه اینا همش مخصوصا روی انسان پیاده میشه. عمده بحث اینه که ما در انسان پیاده کنیم، ولی حرکت جوهریه تو تمام عالم، تمام موجودات، اجسام، هم نباتات، هم تمام معادن، همه اجسام درش حرکت هست، تغییر هست. ولی عمده اینه که ما در باب انسان که میرسیم همه این جوهرها درش حرکت و تغییر میکنه، در انسان یک وحدت جمعی درش درست میشه. اینها
این حرکت جوهری در انسان با این که بگیم انسان کثرت وجودی داره تناقض نداره؟
بله، نه دیگه، در باب انسان و همه عالم هم همش تناقضه، تضاده، همش میگم تو هم واحدی هم کثیری، درست کردی؟ هم طبیعی هستی، هم حیوانی هستی، همش که تمام اجزاد رو شما در باب حق تعالی پیاده میکنی. معنای این که اجزاد هست یعنی هیچ مون هو الاول والآخر و ظاهر والباطن و شاهد بل. هم ظاهر هم باطن، هم اول هم آخر، تناقضه چی درست میکنی؟ یعنی پس به یه عبارت که نه اول داره نه آخر، نه ظاهر داره نه باطن، یه عبارت که همه شاهد. ما در باب انسان همین را تصدیق
جمع کل در جز.
بله؟
جمع کل در جز
یعنی همچنانی که یک کلی اجزا را در بر داره و کل یک شیء واحده ولی در بای اجزا هست، ما هم بله، ما الان انسانیم، اجزا داریم، دست داریم، پا داریم، بدنیم، این هم هست، قوامون هم پنج تا قوه داریم، چشم و گوش و چشم، حواس باطنمون هم حس مشترک هست، تخیل هست، متخیله هست، وهم هست، اینا همه تکست، اما همه اینا با یه وجود واحد شخصی. بله؟ بله، برای خاطر این که تمام ها بله، این از این جهت است که حقیقت شیء گفتن به نوع شیء است. ما چطور انواع درست میکنیم؟ میگون نوع نبات، انسان، حیوان، اینا برای خاطر چی میشه یک نوع؟ انسان از حیوان به چی جدا میشه؟ به اینکه این انسان است. انسان چیه؟ اون نفسش است، به نفس انسان است. چون آخرین کمال انسان نفس انسانیشه، پس بنابراین کثرات باید چه به جوری مندمج باشن در این نفس ناطقه که دیگه این کثرات اعتباری هست، اصلا کثرتی نیست. باز کردیم؟ یعنی الان ما انسان را ولی داریم یک کثرات میگوم طبیعی، حیوانی، انسانی، ولی این کثرات بالاعتبار هست الان با یک وجود واحد موجود هست. لذا گفتیم این کثرات در وقتی است که در خارج به شرط لا باشن، اما وقتی که همش در یک نوع، اگه برای شد که شما نوع انسان باشی ولی کثرت دارد باشه، بگم پس شما هم نوع حیوانی، هم نوع نباتی، هم نوع عرض کنم که عناصری. پس این الان شما هم عناصری، هم حیوانی و هم انسان. نه، شما فقط انسانی، همه اینا مثل 90% موجوده به نحو کامل، به نحو وحدت بر کثرت، وحدت حقیقی است، اما کثرت یک نوع اعتباری است. چون که در حق تعالی هم همینه، وحدتش حقیقی است، کثرات صفات اعتباری است. هر صفتی را ما التزام میکنیم و اعتبار میکنیم، در خارج کثرت نیست، ولی یک کثرتی است که یک وحدتی است که کثرات هم ازش درست میشه. این یکی. خیلی آثار ایشون میگه برای اینکه یکی هم این میگه دیگه از باب الغایت لولم یدد حلق لم ید حق الوصول الالغایت. یکی ایشون بحث حرکت جوهریه رو میگه که اگر ما حرکت جوهریه را قبول نکنیم وصول به غایات معنا نداره. خب اگه گفتیم این عالم، حالا انسان در حرکته و در تغییر میکنه، حرکت یه غایت به هدفی داره، میخواد برسه به هدفش. رضا وقتی حرکت رسید به آخر و دیگه ساکن میشه. اونی که شما را حرکت میده به این طرف، شما غایته. یکی از چیزایی که حالا جنبه جسمانی رو میگیم، جنبه حرکت رو، علمه. چی شما را حرکت میده؟ یکی که میره تحصیل علم کنه و علوم میخواد یاد بگیرد، هدفش اینست که به این علوم و این مطالب به این معارف برسه. هدف وصول به این ادراکات و علوم است که کمال نفسه. غایت حرکت شما اینه. خب اگر شما برای علوم و علوم غایت و هدف حرکت شماست که دارید درس میخونی، آیا شما میرسته به این هدف یا نمیرسته؟ سوال هم به این علومی که میخوای تو میری، میرسی بهش یا نمیرسی؟ اگه نرسی، پس تو حرکت به کمال نکرده به این. اگه رسیدی، کمال ناقص به توسط غایت به این است که تو با غایت متحد بشی، یکی بشی. اگر بنا شد غایت با شما متحد نشد و کنار هم ترکیب اتصالی و انضمام پیدا بکنی، هیچ وقت شما به غایت و هدف نرسیدی. این علومی که شما پیدا میکنید دو جور تصویر میشه. یه صورت مثل این اتاقت که رنگش میکنن، اتاق وقتی رنگ کردن ذاتش خشت و گله، کثیفه، روش رنگی پیدا شده، زیبا شده. علومی که شما پیدا میکنی نفست هیچ متحده با اون میشه، نفست جداست، یه رنگی زیبا به صفت شما ماریدن. علم شما یک صفت عرضیست برای شما، جوهر ذات شما متحده با علم نشده. ملا صدرا میگه آقا شما باید چیزی که هدف از حرکت هست که وصول به غایت باشد، وقتی ناقص کامل میشد که با اون غایت و هدفش یکی بشه، تو هم بره، نه که کنار هم قرار بگیرن. یه رنگ روبنایی، یه زیبایی، زیبایی ظاهری مثل دنیا میشه که مولا امیرالمومنین میگه که ای پیر زن، هم میگه امیرالمومنین پیر زن خودش آرایش کرده بود، اومد اون پیش امیرالمومنین میخواد حضرت علی را گول بزنه، گفت که برو اومده علی به گور بزنی، برو این همه حسن ابنای دنیا رو. میگه من نیست که تو چی هستی، تو چی هستی که اینقدر جوانها رو کشتی و اینقدر جوانها رو جوان مرگ کردی؟ ای دنیا با این زیبایی که نداری، زیبایی ظاهرا خودت رو زیبا کردی و چقدر کشتی از جوانها رو، چقدر پادشاهان رو زیر قبر کردی. ای دنیا اگر آدم بودی، لو کنت جسما مرئیا، اینقدر حد به جاری کردم به عدد هر فردی که گور زدی و زیر خاکش کردی، حد بهت جاری میکردم. اما چه کنم، این دنیا یه آدمی نیستی که به حد بزنم. این میشه زیبایی ظاهری. اما دید دیگر، این دید بوعلی سینا. بوعلی سینا میگه من کمالات قبول دارم. انسانی که جوهرش یک نفس ناطقه است، در اثر علم کمالات پیدا میکنه، به کمال میرسه. اما این کمالات کار به ذاتش نداره که ذاتشو عوض بکنه. این روبناش صفتش کمال، صفت کمال پیدا میکنه. اما ذاتت همون حدی که بوده از اول تا حالا، ذاتت همونه، فقط رنگ صفتت کامل شده. ایشون میگه ملا صدرا چرا بیان میگم آقا صفت برای من عارض شده، خودم مبدل به اون شدم. اگر ما قائل شدیم به این که حرکت جوهری داریم و شما علوم برای شما کماله، وقتی شما رسیدی به علم باید با اون متحد باشی، نه اینکه او عارض تو باشه، تو معروضی، دو تا وجود داشته باشی، یه وجود معروض یه وجود عارض، مثل رنگ و جسم که میگن دو تا وجود دارن. باید دو تا دون یک علم و عالم بشه یه وجود که بشه چی؟ این میشه حرکت جوهری. اگه گفتی تو ذات مبدل به علم میشه، جوهر ذات تو مبدل به علم شده و علم خودش میشه یک وجود مجرد عقل. اگه گفتین از ذات من همون ناقصی که بوده هست، فقط صفت من کمال پیدا کرده، معناش این نیست که تو متحد با اون شدی. ایشون میگه یکی از ثمرات مهمی که بر حرکت جوهریه هست وصول به غایات. وصول به غایات وقتی که انسان با ذوالغایه متحد باشه. انسان وقتی یه غایتی را در نظر میگیره برای حرکتش، میخواد خودش رو به اون غایت کامل کنه. وقتی کامل میشود که این جوهر مبدل بشه به جوهر علم و ادراک، نتیجه میشه که اون اسکر کنم که آمدن عرفای ما و بزرگان ما قبلا هم که اشاره کردیم، بحث اتحاد عاقل و معقول هم جزء همین میشه. شما که علم پیدا میکنی، تو عین علم میشی، علم هم عین تو میشه، نه اینکه تو یه عالمی یه علمم رود اومده اضافه شده. نه، علم یه چیز ترکیب انضمامی نیست. تو عین علم میشی، علمم عین تو میشی. علم عالم، عقل عاقل، چه بگو علم عالم، چه بگو عقل عاقل، جوهر ذاتت این میشه. این شعری که از مولوی عرض کنم که همیشون حکما نقل میکنن، که حالا سابقا هم گفتیم، جان نباشد جز خبر در آزمون. یا تون هست هم نخون این شعر رو بینده همینطوره، این شعر مولوی داره. این همه هم مولو صدرا، هم حکما، سبزباری، آیشد متحری، این همه تو حرفشون هست که بحث اتحاد عقل معقول. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش بزون. خبر یعنی علم. جان چیز جز علمی، جان نباشد جز علم، خبر یعنی علم. جان شما هیچی نیست جز علمه. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر، هر که خبر علم زیادتر شد جان. اگر ما گفتیم آقا علم جز ذات ما نمیشه، ما ذاتمون همون ناقص میمونه، رومون رنگمون علمی هم میاد رو هم، مثل چیزی که هی رو هم انباشته کنی، گندوما را پولا را هی بیده رو هم، هی اضافه شید که تورمش میدن. اینجا شما جانت فزون نشده، جانت همون مقداری که اول بوده هست، فقط یه روبنای دوست شده. همه گفتن جان تو غیر از علم چیزی نیست، علم و جان یه چیز است، وحدت حقیقی دارد و تو با علم متحد میشی. اتحاد هم جز با حرکت جوهریه معنا نداره. جوهر ذات تو عین علم میشد، علمم عین تو، که تو میشی کامل. اینجاست که ملا صدرا وقتی میرسد به اینجا عصبانی میشد از دست بو علی سینا، که میگه بو علی سینا تو میای نفس پیغمبر را صلوات الله و سلام علیه با ابو جهل یکی میدونی؟ آقایا پیغمبر با ابو جهل از نرز ذات یه چیزن. اول بار که خدا خلق کرده است ابو جهلا یه نفس مجرد بشتده. پیغمبر در علوم و معارف و کمالات ترجیح داره برو. میگم آقا این علوم و معارف ذاتش هم کمال میده یه فقط روبناییه؟ میگه نه، پیغمبر فقط علم و کمال و توحیدش بر ابو جهل اضافه داره، اما ذاتش همون نفسیست که اول خدا خلق کرده. نفس ابو جهل و نفس پیغمبر از اول تا آخر یکی هن. کمالات عرضی انبیا و اولیا عرضی و روبنایی. بید آقا چرا اینجور بگیم؟ چرا ما یک ذات پیغمبری که میگه لی و الله وقتون لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، من با خدا هم نشینی دارم که هیچ ملک مقربی و نبی مرسلی، یه نفس اینجوری میتونه بگم آقا همون نفسی است که اول به دنیا آمده خدا بهش داده، هیچ تغییر نکرده، کمالات صفاتیش تغییر کرده. این چه دیدیست؟ با این دید که بیان بگم آقا نفس نبی با نفس ابو جهل ذاتش کمال داره با اون. پس بنابراین اثبات حرکت جوهریه جنبه مادی، از جنبه مادی همه مثل جنبه مادی و جسمانی هم بیان، اما مسئله روح و ملکوت اینا نمیشه بگم همه یک جانن و یک نفسن. آیا اونی که ما در روایات داریم میگم انفسکم فی النفوس، اونی که نه پیغمبره بلکه ائمه است که نایب پیغمبر است ما روایات ما میگن انفسکم فی النفوس، نفس شما در نفوسن، یعنی شما نفس کلی و تمام نفوس جزئیه از اون نفس کلی منشعب شدن و این نفوس جزئیه افلاک و انسانها منشعب و اضاعه همون نفس کلی ولایتی. اون لحظه بگو آقا نفس نبی و امام با نفس ابو جهل یکیه، فقط اونا علمشو زیاد داریم با حرکت جوهریه وصول به آیاتا میشه.